سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب ما بین ولادت امام عسکری علیه السلام که دیروز بود و رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که فردا هست قرار داریم. هم اون ولادت رو باید همچنان تبریک بگیم که الحمدلله آثار و برکات و انوارش جاری است و هم رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض کنیم. من با استفاده از همین زمینه و ظرفیت مناسبتی مطالبم رو شروع میکنم و چند نکته رو خدمتتون تقدیم میکنم. تا اینجای برنامه هم استفاده کردیم هم از اون همخوانی و سرود جمعی که داشتید و بنده رو که شرمنده کردید، ضمناً نکات و درخواست‌های خودتون رو هم مطرح فرموده بودید، استفاده کردیم. هم به سرکار خانم موسوی هم تبریک عرض میکنیم، حضورشون رو انشاءالله منشأ خیر و برکت باشن. از گزارشی هم که خانم اسدی دادن ممنون هستم، خیلی مختصر بود ولی سعی کرده بودن نکته‌های کلیدی برنامه‌هایی که پشت سر گذاشته شده در اون گزارش باشه، قابل استفاده و خیلی خوب تنظیم شده بود. از جناب دکتر منصوریان هم تشکر میکنم که هم حضور پیدا کردن در جمع شما و هم افاضه داشتن. بیاناتشون قابل استفاده بود برای همه ما. یکی از دختر خانمای گلمونم مجری بودن، قطعه‌ای رو خوندن، استفاده کردیم. برحال از جنابای حواجی و همکارانشون در دفتر مرکزی اتحادیه استان صمیمانه تشکر میکنم به خاطر فراهم کردن این موقعیت برای دیدار با شما. به همه شما هم باید خسته نباشید بگیم به خاطر امتحاناتتون که علالقاعده تازگی ها باید تمام شده باشه. تا اونجا که من معدلای شما رو دیدم و وضعیت تحصیلی و گزارش هایی رو که داشتیم مشاهده کردیم، نشون میده که انشالله در این امتحانی هم که پشت سر گذاشتید انشالله پیشتاز و موفق و حائز رتبه های خیلی خوب و بالا خواهید بود انشالله. رحم به نظر من خیلی شیرین بود، یعنی تماشای اهتمام بچه های انجمن اسلامی به مسائل درسیشون که ما نگاه میکردیم میدیدیم نوعا خانم ها موفق و نمره های خیلی خوب، معدل های خوب، که این هم پیام داره و باعث خوشحالیه. خب در ارتباط با امام عسکری علیه السلام من یه جمله عرض کنم، یعنی یک بیانی رو از اون حضرت برای شما ترجمه کنم. اون بیان نورانی این هست که حضرت فرمودند نعمت رو جز شاکر نمیشناسه، لا یعرف النعمت الا شاکر. جالب. ولا یشکر النعمت الا العارف. و هیچ نعمتی رو هم جز انسان عارف نمیتونه سپاسگزاری کنه. کاش که فرصت بود ما میتونستیم این روایت نورانی رو که در برگیرنده یک حکمت خیلی فرازمند و یک سرخط برای زندگی موفق این رو برای شما توضیح بدم که خب حالا فرصت ما اجازه نمیده، ولی میخوام به شما عزیزانم عرض کنم که در این بیان نورانی که از امام علیه السلام نقل شده معلوم میشه که راه شناخت نعمت خود شکره. ما برای این که شکر کنیم نعمت رو یک معرفت اولیه‌ای میخواییم که بشناسیم نعمت رو. وقتی نعمت رو مقداری شناختیم در قلب ما و در ذهن ما حالت سپاس و شکر نسبت به منعم که نعمت رو به ما داده برانگیخته میشه. اما مثل این که هنوز حق شکر ادا نشده. اینجا حالت شکر که در ما پیدا شد شناختمون نسبت به نعمت افزایش پیدا میکنه. اینو وقتی که شما اون احساس خوب رو راجع به نعمتی که در اختیار دارید پیدا کردید و توجه پیدا کردید به اینکه خداوند به شما کرامت کرده و این نعمت رو به شما داده، نتیجه این احساس خوب عبارت است از اینکه شما به یک شناخت تازه‌ای از اون نعمت دست پیدا میکنید که گویا مثلا تا به حال در این حد نمیشناختید. این فقط سهم شاکره، این انسانی که در موضع سپاس و شکر قرار میگیره. این اون جمله اوله که فهمون لا یعرف نعمت الا شاکر. نعمت رو فقط انسان شاکره که میشناسه، یعنی حق شناخت نعمت رو اون کسی میتونه ادا کنه که اهل شکر باشه. بعد در جمله دوم فرمودن ولا یشکر نعمت الا العارف. خب برای این که حق شکر هم ادا بشه ما نیازمند معرفتیم، شناخت افزون تری. یعنی حضرت میخوان بگن که دست شکر و عرفان و معرفت تو دست همدیگه است و همدیگه رو کمک میکنن. یعنی شما شناخت پیدا میکنید به نعمت، شکر میکنید، شکر که کردید معرفت افزون تری پیدا میکنید، معرفت بیشتری که پیدا کردید تازه حس شکر بهتری در شما پیدا میشه. همینطور اینا دست به دست هم میدن، شما رو میدارن جلو. خیلی شیرینه، یعنی این عملیات متقابل بین شکر و معرفت. بنابراین این شاکر و عارف در حقیقت یک کسند و حقیقت شکر و معرفت به هم برمیگرده. معلوم میشه که کفران محصول جهله. اینه که قدرشناس نعمت ها نیستن به خاطر اینکه جاهلند که شاکر نیستن و همین باعث میشه که اونها در مراتب انسانی راه نداشته باشن. خب این یک جمله از امام عسکری علیه السلام. من از صمیم قلب برای همه شما عزیزانم از خدای متعال دستیابی به مقام شامخ معرفت و شکر رو تمنا میکنم که انشالله برسیم به اینجا، هم به معرفت هم به شکر انشالله دست پیدا بکنیم و این مسیر زندگی شما رو به خوبی طراحی کنه. خب شما با خبر هستید مثلا ما در مباحث مربوط به الگوی تعالی یکی از بحثایی که داشتیم با شما و در مجموع با دخترای عزیزمون و با خانمهای تشکیلات در جلسات مطرح شده، یکی از این بحثا این بوده که گفتیم نعمت دختر بودن باید مورد بازشناسی قرار بگیره. یعنی خود این شناخت، توجه به این نعمت خودش یک باب جدیدی است از قدرشناسی و شکر به دربار خدای متعال. خب وقتی انسان شناخت این نعمت رو، این نعمت چقدر بزرگه که پیامبر عزیز ما در اون روایاتی که از ایشون نقل شده در اون روایات مشاهده فرمودید، هم راجب هوش عاطفی، هم راجب هوش معنوی، هم رو هوش اجتماعی و کلامی دخترها و هم راجب احساس وظیفه و تعهد ویژه اونها مطالب خیلی عالی دارن. مثلا شما رو حضرت میگن محببات، دخترها ما سرشار از محبتن. خداوند تبارک و تعالی به اونها یک سرمایه عظیم از محبت رو کرامت کرد. یا اون تعبیر زیبایی که داشتن، مجهزات، در اینا سرمایه بزرگی از احساس مسئولیت رو دارند، یعنی شخصیتشون آماده و مهیاست که مسئولیت رو بپذیره و جدی اون رو به سرانجام برسونه. با اون تعابیر عالی و زیبایی که مشاهده فرمودید، گفتن اینا حسنه هستن، حسنات، البنات و حسنات. به خاطر همین سرمایه حسنی که دارن که گلهای باغ زندگی هستن، ریحان است دیگه، همدل ریاحین الریحانه المرأت و ریحانه، چون گلهای بوستان زندگی هستن دختران. خب این سرمایه حسن اونها که گل همون حسنه دیگه، مساویه با حسن، همین سرمایه باعث میشه که اینها مواجهه هنرمندانه با زندگی داشته باشن، با حیات داشته باشن. اون نگاه های ظریف، زیبا و دقیق به اونها کمک میکنه تا حیات رو، هستی رو، زندگی رو، خدا رو، پدیده ها رو متفاوت بتونن ببینن. وقتی تونستن متفاوت ببینن، اون وقت یعنی کسی که میتونه از منظر حسن که همون زیبایی شناسیه مشاهده کنه، چنین کسی راه پیدا میکنه به هنر. هنر محصول زیبایی شناسیه. اگر کسی توانست جمال حسن و حسن تمام رو خوب بتونه ببینه و احساس کنه، نتیجهش میشه هنر، که این هنر گاهی در قالب کلماتی است که بهش مثلا میگیم شعر یا نثر، یا گاهی به صورت یک مثلا ترسیم، یک نقاشی مثلا ظهور میکنه، گاهی به صورت یک کار ابتکاری خودش رو نشان میده، مثلا یه چیزی بافته میشه، ساخته میشه بر اساس همین احساس خوبی که پیدا کرده شخص. خب این اینو سرمایه هاست دیگه، خدای متعال به شما داده، سرشارید از این سرمایه ها. خب شما تصور کنید کسی اینا رو نشناسه. خب کسی که نشناخت، جاهل بود، همینجور داره زندگی میکنه، اصلا توجه به سرمایه های وجودی خودش نداره، همینجور مشغول زندگی. خب از چنین آدمی که ما توقع ورود به عرصه شکر نداریم که، این خب نمیتونه از عهده قدرشناسی این سرمایه های وجودی، یعنی استفاده درست از اونها بر بیاد. کم هم نیستن متاسفانه دخترانی از ما که در این جهل نسبت به خیشتن به سر میبرن، خود رو نمیشناسن، جاهلن، در این جهل دارن به سر میبرن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه قدرناشناسی، نتیجه قدر ناشناسی چیه؟ چوب حراج زدن به سرمایه های وجودی. یعنی چنین کسی شروع میکنه خودش رو حراج کردن، چون قدر نمیشناسه که. البته یه نقطه دیگه هم داریم، کسانی که شاید حتی از دختر بودن خودشون احساس خوبی ندارن، بالاخره یه همچین کسایی هم ممکنه پیدا بشن. مثلا ته دلشون این باشه کاش من مثلا یک پسر بودم، هم چیزی گاهی ممکنه تو ذهن کسی باشه. و این که خیلی افتضاحه کسی اینقدر تأخیر فهم داشته باشه، اینقدر انحراف ذهنی داشته باشه که ندونه چه سرمایه‌ای داره. اون وقت حکایت مرغ همسایه غازه، خیال کنه مثلا دیگران بهره‌مندن و اون نیست و تازه حسرت هم بخوره به خاطر اون چه که نداره، احیانا به حالت بدی توی زندگی براش پیدا میشه، همیشه یه جور حسرت پنهان، آشکارم نمی کنه، به کسی هم نمیگه، ولی در ذهنش همیشه چنین چیزی هست و گلایه‌مندی مثلا گویا وجود داره که خیلی چیز بدیه. این آدم از زندگی، از بودنش اون احساس خوب رو نداره. این بماند. بعد در یک مرتبه دیگه هم وقتی اون سرمایه ها رو که من یه گوشه ایش رو براتون گفتم، اینها رو خوب نشناسه، نتیجه اینه که نمیتونه حق اونها رو ادا کنه و قدرشناسی کنه، اونجا حراج میکنه. یکی از اون سرمایه های بسیار بسیار بزرگ و عظیمی که دخترها به اذن الله تعالی ازش بهره مندند و شیطان هم خیلی بهش طمع داره، چیزیست که ازش تعبیر میکنیم به حیا. حیا، عفت. اجازه بدید من به مناسبت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض کنم عصمت. حالا اجازه بدید یه جمله راجع به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض کنم، دختر طراز اسلام، بانوی بزرگ، حقیقتاً باعث افتخار همه زنان و مردان، و البته ناشناخته اینا شناخته نشدن. تاریخ خیلی جفا کرده، جفاهای بزرگ تاریخ عمدتاً توی این چیز هست. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه، اولا شما خبر دارید که لقب معصومه رو حضرت رضا علیه السلام به ایشون دادن. وقتی که امام لقبی رو انتخاب میکنه تعارف که نمیکنه، برای ایشون لقب کریمه رو مردم انتخاب کردن، دوستانشون، از بس که از این خانوم کرامت دیدن، کسی به اونها نگفته بوده. در طول این تاریخ هرچه که به اون حضرت توسل داشتن، توقعی داشتن، خودشون رو در پرتو کرامت و مهر این بانوی بزرگ دیدن، لذا لقب کریمه رو برای او انتخاب کرد. این لقب منتخب مردمه و ارادتمندانه و شیعیانه درباره حضرت معصومه سلام الله علیه. اما لقب معصومه چی؟ لقب معصومه انتخاب امامه، حجت خداست. حضرت رضا علیه السلام که با کسی تعارف نداره که، حالا چون ایشون خواهرشون بوده، خیلی خواهرشون رو دوست می‌داشتن، حالا مثلا یه چنین لقبی دادن، نه، این منافات داره با مقام حجت خدایی بودن و امام بودن. امام که با کسی رودربایستی نداره، با کسی تعارف نمی‌کنه، درباره کسی مبالغه نمی‌کنه، و اینجور باشه که امام نیست. فرمودن منظار المعصومت بقوم که منظارنی، شنیدید حدیثش رو، که اگر کسی حضرت معصومه رو در قم زیارت کنه، امام رضا علیه السلام فرمودن مثل این که من رو زیارت کرده باشه. یعنی حالا شما هم میدونید و انشالله اینو بیشتر هم بدونید، زیارت حضرت رضا علیه السلام یک چی بگم بهتون که تعبیر خوبی باشه، یک حقیقت ناشناخته است، یک فضل عظیمه از سوی خدا متعال. روایات صحیح، صحیح عالی ها، نه مثلا صحیح معمولی، روایات صحیح عالی داریم درباره زیارت حضرت رضا علیه السلام که چی آثار عجیبی داره. یه زبایی واقعا متحیر میشه، گاهی خود اون راویا میشنیدن با تعجب مثلا دوباره تکرار میگردن و توقع داشتن که مثلا توضیحی بشنمن. جالب اون وقت حضرت رضا علیه السلام اون آثاری که در زیارت خودشون هست که مثلا داره یک جا داره که بهشت بر بود مثلا واجب میشه، گناهانش بخشیده میشه، نمیدونم به اندازه چقدر حج و عمره و امثال اینا تو نامه عملش پاداش قرار میگیره، خیلی عجیبه آثار این زیارت. اون وقت حضرت رضا علیه السلام میگن اگر کسی این بانو رو در قم زیارت بکنه کمن زارنی، مثل اینکه من رو زیارت کرده باشه، یعنی این آثار در زیارت او هست. اون وقت چه تعبیری رو استفاده کردن، چه لقبی رو؟ معصومه، من زار المعصومه، معصومه، معصوم وقت معنای خودش رو داره، یعنی کسی که حقیقت وجودیش، آینه وجودش از گرد و غبارهای گوناگون پاکیزه است، زلاله، تمیز، شخصیت مشعشع، تابناک، زلال، بی عیب، بی نقص، درست، و در برابر انواع و اقسام کشش ها و جاذبه ها و انحراف ها ایمن، در ایمنی. خب این مقام رو ما به صورت کاملش برای امام علیه السلام قائلیم، که همون نیست که میگیم اسمت، و برای پیامبر عزیزمون، پیامبران خدا قائل هستیم اسمت. معلوم که این خانوم بزرگوار ازش بهره داشته. خب اینجا یک پیامی هم هست، اسمت وقتی در پیامبر اثبات میشه میگیم اون یک مرتبه است از لطف خداوند که بخواد پیامش ایمن بمونه و مردم بتونن با خیال راحت از او پیروی کنن، این رو بهش کرامت کرده. اما وقتی راجع به یه شخصیتی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها به کار گرفته میشه، پیامش به سایرین اینه که پیموندن راه عصمت برای شما ممکنه. این پیام خیلی پیام شوق انگیزی، یعنی دارن به دیگران هم این پیام رو میدن، شما میتونید در مسیر عصمت قدم بردارید. من چند وقت پیش این جمله رو گفتم، بذارید برای شما هم بگم که دخترای خیلی فهیم و بزرگواری هستید، حق مسئله ادا میشه در حضور شما. گفتم ببینید انسان مؤمن یه سهمی از عصمت داره، منتها ویژگی خاص مؤمن اینه که دائما داره سهم خودش رو از عصمت افزایش میده تو مسیر زندگی. مثلا ببینید جناب عالی، خودتون رو میگم، شخص شما نسبت به بعضی از گناه ها حتی فکرتون بهش درگیر نمیشه، اصلا درگیر درسته یا نه؟ یعنی بعضی از گناه هاست مثلا اصلا هیچ وقت ذهن کسی درگیر از شما درگیر نمیشه که مثلا بخواد به یک بنده ای از بندگان خدا ستم کنه، مثلا به خدا پناه بریم مثلا کسی رو بکشه، مثلا ستمش هم تو ذهنتون نمیاد، تا چه برسه مثلا به قتل، اصلا تو ذهنتون نمیاد. ببینید فکرتون بهش اصلا درگیر نمیشه، این اسمش میشه اسمت، یعنی این خانوم، این بانو در ارتباط با فلان گناه دارای مقام اسمتن. خب کسی که ذهنش هم حتی پذیرش ذهنی هم نداره، تصویر ذهنی از اینکه بخواد فلان گناه رو بکنه، همچنین تصویر ذهنی اصلا به ذهنش هم نمیاد، یعنی راجع به اون گناه این معصومه. میدونستید این رو؟ مثلا راجع به نستجیر بلا سرقت، مثلا اصلا تو ذهن شما درگیر نمیشه بخواید وارد خونه مثلا این کسی بشید به خسته این که مثلا بخواید از اونجا چیزی بردید، از اون ذهنتون هیچ اصلا تصور نمیتونید بکنید. ببینید یه وقت انسان تصور میکنه، تصدیق هم میکنه، ولی عمل نمیکنه. گاهی بعضی از گناه ها اینجوریه، تو ذهن میاد بعد قبول هم میشه، این انسان یه خورده به قول خودمون قلقلکش هم میاد که اون گناه رو انجام بده، اما حالا به خاطر اینکه خداوند به خشم میاد یا به خاطر آبروی خودش اون گناه رو انجام نمیده. این فرق میکنه با اون کسی که، با اون موردی که من مثال زدم که اصلا به ذهنش هم نمیاد، یعنی تصویر ذهنیش درگیر اون گناه نمیشه به هیچ وجه. چون اول میدونیم برای اینکه ما کاری رو انجام بدیم اول تصور میکنیم، یعنی تصویرش میاد تو ذهن ما، بعد فکرمون درگیر میشه، بالا پایین میکنیم، هزینه فایده بررسی میکنیم، فایده داره برای من نداره، خود بالا پایین میکنیم، اینجا شیطان هم شروع میکنه به فعالیت و مداخله کری تا اینکه زمینه رو برای اینکه شخص به اون گناه مبتلا بشه فراهم میکنه. یعنی این مسیرها طی میشه تا انسان مرتکب یه گناهی میشه. خب اگر کسی از اون سرچشمه، از اون مبدأ که فکر باشه، از یه گناهی ایمن باشه، این میشه اسمت. حالا بالاتر از این هست؟ بله، بالاتر از این اینه که یه کسی به یه جایی برسه که این درگیر نشدن ذهنش به گناه تضمین بشه، این میشه حجت خدا دیگه، بگم نه این دیگه به هیچ وجه. و از همه گناهان در همه مراتب دارای یک چنین ایمنی باشه، اون میشه دیگه حجت خدا. ملاحظه فرمودید چی میخوام بگم؟ عرض من این بود که شماها همه تون از یک چنین ظرفیت پاکی نسبت به گناهان برخوردار هستید. دختر خانوما طبق قاعده ضریب اسمتشون از آقایون بالاتره، از آقا پسرمون. حالا یه بحثی داره برای خودش، یعنی خدای متعال سهم حیا رو برای خانوم ها خیلی بالا قرار داده، خیلی بالا. شنیدید میگن 9 برابر، میگن فاصله یک دختر خانم با یک آقا پسر از نظر حیا 9-1، اون یک سهم داره، این 9 سهم داره. راز هم داره، رازش هم اینه که این خانم در مسیر زندگی خودش میخواد نقش آفرینی کنه در یک مرحله بسیار عالی که ازش تعبیر میشه به مقام مادری، و در اون مقام در متن وجود او میخواد یک انسان خلق بشه، یعنی متصل میشه به اراده حضرت حق در آفرینش، سهم پیدا میکنه در آفرینش. یکی از علتهای جدیش میتونه همین باشه، خداوند این سرمایه رو به دختر داد. اون تو این با این فرضه که این سرمایه بزرگ رو، این پاکی رو، این حیا رو، قدرش رو بدونن دیگه، قدر بشناسن اولا که چی دارن، بعد قدرشناسیش. قدرشناسی یعنی حفاظت از اون نعمت و پرورشش و استفاده درست و مناسب از اون نعمت، معناش اینه دیگه. که این رو به کار بگیرن، تو معاشرت هاشون حیا رو استفاده کنن، توی ارتباط های دوستانشون استفاده بکنن، در ارتباط با نامحرم استفاده کنن، در حتی خلوت های خودشون، توی ارتباط های نمونم، حالا اخیراً این چیزام دیگه عجیب غریب شده، تو ارتباط های مجازی و شبکه ها و امثال اینها استفاده کنن. اینجا وقتی که تو این سرمایه وجودیت رو شروع میکنی به استفاده کردن، یعنی قدرش رو دونستی. وقتی که استفاده کردی، یعنی قدرشناسی کردی، اون وقت به یک مرحله بالاتری از شناخت نسبت به این نعمت طبق قاعده‌ای که امام عسکری یعنی اسلام گفتن دست پیدا میکنه، یعنی اون سرمایه در تو زیادی میشه، زیادتر میشه و گسترش پیدا. من فکر کنم همه اون چیزی که باید میگفتیم و گفتیم. بله، حضرت معصوم سلام الله علیه های چنین وجود مقدسی است که حجت خدا درباره اسمت او، اونم به صورت کلی، امضا میده حضرت: من زار المعصومت به قوم که من زاره. خیلی بانوی بزرگی است. شما تو مراتب عبادی و حالات بندگی حضرت و اینا میخونید که دیگه قوغاست اون چیزایی که نقل شده و گزارش شده. واقعا یه خانوم به کجا میتونه برسه؟ چه افقی پیش رو هست؟ من گاهی این تعبیر رو دارم برای بچه ها، میگم که کسانی که در بین شخصیت های ما از امامزاده ها مثلا به یک مقامات خاصی میرسن، اینا برای دیگران الهام بخشه. چون ببینید بالاخره امامزاده، ما امامزاده خوب داریم، امامزاده بدم داریم دیگه، درسته؟ همین امام عسکری علیه السلام یه برادر داره که خیلی خوب بود به نام محمد، خیلی خوب بود تا دلتون بخواد، اینقدر خوب بود که بعضی خیال میکردن امام بعد از حضرت هادی اینه. الان هم انشاءالله مشرف بشید سامرا، به دعایی خوندید که همه جا با هم بریم، یه اول جلسه یه چیز جالب بود، اسم همه جا رو بردید، انشاءالله مشرف بشین. من خودم اخیراً نمیدونم چرا خیلی دلتنگ سامرا هستم، خیلی عجیب، خدا انشاءالله روزی کنه. خیلی شهر عجیبیه و اون مکان مقدس خیلی فوق‌العاده‌ای داره، خیلی. یه نزدیکی همون مرقد مطهر حضرت عسکری و حضرت هادی علیه السلام، مرقد این امامزاده محمد، سید محمد، که خیلی هم مشهور بزرگ، یک گنبد و بارگاه مفصلی هم داره. خب این امامزاده خوب، اما همین امام عسکری علیه السلام هم یه داداش دیگه داره، اسمش هست جعفر، تو تاریخ کوس رسواییش خورده، اسمش هست جعفر کذاب. هر دو این هم اموهای امام زمان سلام الله علیه است، یکی اون سید محمده، یکی این جعفر، سید جعفر. اما این کجا؟ امامزاده اینجور. لذا این معناش چیه؟ معناش اینه که خود امامزاده بودن مسئله ای رو حل میکنه، اون یک ظرفیته و اونه که بتونن استفاده بکنن. ظرفیت هاییست مثل اون چی که برای حضرت معصومه و این جناب سید محمد و شخصیتی مثل خیلی از امامزاده های بزرگوار ما اینجوری بوده. بعضیشون هم نه استفاده نمی کنن، ناجور میشه کار. یه برادر داشته حضرت رضا علیه السلام، به خدا بنا میبریم، به نام زید، خیلی اوضاعش خراب بوده، مشهور بوده به زید و نار، یعنی آتیش را میداخته، رفتارهای ناجور، شورش میکرده، شروع خلو میکرده. هر دفعه هم توقع داشته که حضرت رضا علیه السلام مثلا وساطت کنن او به شرایط عادی برگرده، که یه بار که حضرت سرزنشش کردن گفت آخه شما داداش من هستید، به امام رضا علیه السلام گفت شما داداش منید، حضرت فرمودن بله، ولی به شرط اینکه تقوا داشته باشی. انت اخی ما اطاعت الله عز و جل، نه اینکه اینقدر کارای نامناسب انجام بدی. بعد حضرت بحث امامزادگی رو اونجا مطرح میکنن زیل امور رو بگذاریم. برای میخواستم بگم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یک نمونه عالی برای همه ماست که ظرفیت های وجودی انسان ها رو نشون بده. برای خانوم ها نمونه اختصاصیه، مشترک برای همه انسان هاست، اختصاصی برای خانوم هاست که به شما میگه ظرفیت های وجودیتون در بندگی، در مجاهدت، در عاطفه، در محبت و در عصمت و در پاکی چه سرمایه های بزرگی. واقعا هم اگر این سرمایه ها آسیب ببینه چی بعدن میمونه که مثلا طرف بخواد به چی میخواد افتخار کنه؟ بله مثلا چی میمونه اگر یه بانوی سرمایهش از حیا کم باشه؟ دیگه بعد از حیا چیزی برای افتخار کردن نمیمونه. مثلا گوهر تمام سرمایه های وجودی یک خانوم بر اساس حیا تعریف میشه. وقتی حیا از رفت چیزای دیگه‌ای که داره دیگه بهش سود نمیبخشه. علم داشته باشه به دردش نمیخوره، ثروت داشته باشه به دردش نمیخوره، زندگی آنچنانی به دردش نمیخوره، دیگه فایده ای نداره. حیا که بره، چون حیا زیر ساخت شخصیت یک خانم محسوب میشه. عرض کردم ما به یک تفاوتش بین خانم و آقا. بعد من حساب میکردم دیدم جالبه، عملیات اصلی، حالا بیایم سراغ بخش اخیر صحبت و چند نکته پایانی تقدیم کنم. عملیات اصلی شیطان اتفاقا همینجاست. راجع به دخترها حیا زداییه، چون شیطان میدونه حیا بره دینی دیگه نیست، ایمانی دیگه نیست، تعهدی دیگه نیست، وفا دیگه نیست، صفا دیگه نیست، نجابت نیست، غیرت نیست، حمیت نیست، همه چیز پشت سرش میره. لذا اینجا رو تمرکز دارم. عملیات شیاطین خیلی گسترده است برای حیا زدایی از کل جامعه، با تأکید ده ها برابری نسبت به جامعه بانوان و با تأکید به دختران ما، که اینا رو حیا در اینها کاهش پیدا بکنه. مثلا عملیات شیطان اینه. شیطان هم که میگم که شما میتونید یعنی چی بیه، هم شامل شیطان جنیه که نقشش وسوسه انگیزیه در فضاهای ذهنی ما هاست، خیلی هم فعاله شیطان، و هم منظورمون دستگاه شیطانیه و شیطان انسیه. تا میگم شیطان انسی هم صرفا اون شیطان زده ها تو ذهنتون نیاد، که اونا هم تازه این وسط ها فعالیت میکنن. مثل بعضی ها که خودشون آسیب دیدن این وسط انتقال میکروب میدن، آدم های میکروبی هن که دارن باشون ویروسی هن، که باشون شما میشینی احتمال این که خدای نخواسته بیمار بشی هست، چون خیلی فعالن در انتقال میکروب. بعضی اینجوری هن. از اینا شما بگیرید تا برسید به دستگاه اصلی شیطانی. دستگاه اصلی شیطانی یعنی استکبار. رأسش یعنی آمریکا. پشتوانش یعنی رژیم صهیونیستی یا جریان صهیونیسم. ایناست. خب شما تصور بفرمایید الان در عملی میدونید بزرگترین سرمایه گذاری برای از بین بردن حیا در بین انسان ها رو صهیونیست ها دارن. میدونستین این رو؟ بزرگترین سرمایه گذاری برای تولید بی‌حیایی تو جامعه بشریت و این هم شیطانه دیگه، این توسط صهیونیست هاست. شما میدونید اینو چقدر دارن فیلم تولید میکنن؟ شما یه هالیوود میشنوید، سینمای هالیوود و پشت صحنه هاش. اینا با کدوم پولا داره درست میشه؟ شما از فعالیت های اینا تو حوزه های سینمایی برای حیازدایی شروع کنید، بیایید تا حوزه های اخیراً نوپدیدی که اسمش هست شبکه های مجازی. اصلا میدونید شما بی‌حیایی برای اونها یه صنعته، باید زندگی میکنن، صنعت کثیفیه. اصلا درآمدشون از این طریق، بخش عمده ای از درآمد دستگاه استکبار از طریق ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی تو جامعه هاست، تو همه جوامع. منتها راجع به اون جامعه ای که تونسته در برابر اینها قد علم کنه، بیسته، حرفای تازه داشته باشه و بتونه صیانت کنه از گوهر انسانی و انسانیت در همه جهان، برای اون وقت برنامه‌ریزی جدی تری دارن، یعنی برای ایران، برای ما و برای بچه های ما. مثلا عادی نیست. خلاصه درست همینجا رو هدف گرفتن، یعنی همین مسئله پاکی و نجابت و عصمت که مبتنی بر حیاست، همه رو اون وقت نسبت به خانوم ها و دختر خانوم ها که نگاه میکنید ببینید این سرمایه گذاری چندین برابر میشه، چون اینجاست، اصل مسئله اینجاست. خب اینجا چه کسایی میتونن از این سرمایه بزرگ مراقبت کنن؟ کسایی که عارف باشن و عارفه باشن، عارفات، یعنی خانوم ها و دختر خانوم های با معرفت و اهل شناخت، اینا میتونن این سرمایه رو حفظ کنن و الا میفروشن دیگه. وقتی جهل باشه، جهلی که باشه اینجوری میشه که انسان یک، بفرمایید دیگه، بفهمید انسان حاضر یک مثلا گوهری رو بده یه پفکی بگیره. چون میگه چیه مثلا؟ چرا این کار کرد؟ نمیشناسه، این پفک رو بیشتر میشناسه تا اون در و گوهر رو. یه بچه اینجوریه دیگه، یه بچه کوچولو. شما مثلا یک انگشتری خیلی قیمتی در نمونم آنچنانی مثلا چند ده میلیون هم میارزه، یه ببینید دست این بچه بره تو کوچه، یه نفر از راه برسه میگه عمو اونو میدی بدی پفک میدم، یا مثلا بادکنک میدم، میده یا نمیده؟ بچه میده دیگه، سریع میبینید اونو داده و پفکه رو گرفته و تازه میده و فریاد میزنه از خوشحالی و میاد تو خونه همه رو خبر میکنه که من چه کردم، چه سودی کردم. مامانش صدا میکنه، دیگران خبر میکنه که من میگن چی دادی، چی گرفتی، که مثلا اون انگشتری رو داده. اینا میزنن تو سرش، نمیدونستی چی رو دادی، این جهله، این جهله. مثلا خیلی از دخترای ما حیا میفروشن، پوز میخرن، این گوهر فروشی و پفک خریدنه، بعد چیزم میدن دیگه، حالت چی بفرمید، افتخار رو به نام به خودشون میگیرن که ما چه معامله ای کردیم. معاملت چی بود؟ اینه. مثلا به این که توی بالا شبکه مجازی یا در عالم واقع با فلان مثلا پسر دوست شده، اینو برای خودش یه پوز میدونه، بعد بهش افتخارم میکنه، یعنی به روخ هم بکشه. خب کسی نیستش بگه خود تو چیو فروختی، چیو دادی، اینو گرفتی، اونو دیگه نمیفهمه. این مثل همون بچه هست. مشکل جهل به نعمته، چون نمیدونست چی رو داده و چی رو گرفته. این خوشحالیش مالا اینه که نمیدونه چی رو از دست داده. اگه میدونست حالا از او خلاصه گریه و زاری و حسرت و اینا بود. اینو حالا بجن که بشینه گریه کنه بزنه تو سر خودش که چه معامله بدی کرده، داره تازه افتخارم میکنه سرشو بلند کرده اینا. یا مثلا خودشو کسی دختر خانمی که خودشو بزک میکنه بچه فلان لباس و فلان آرایش و چه بود اینا، میاد مثلا توی محیط عمومی اجتماعی این حکایت همونه، گوهر فروشی و خزف خریدنه. این بدبخت نمیدونه چی رو فروخته، در برابرش چی گیرش آمده، چون نمیدونه و نمیفهمه خوشحاله، خیلی پوزم میده، افتخارم میکنه. و این پرده کنار بره متوجه بشه، این به فهم برسه. تو بعضی ها تا نمیرن این فهمو پیدا نمیکنن متاسفانه، یا گاهی پیر میشن تازه میفهمن که خیلی دیر شده. یه وقتی متوجه میشن که دیگه فرصتی نیست برای جبران. اما این که میبینید اینقدر تازه سرشان بلند میکنه و افتخار میکنه و قهقه میزنه تو محیط عمومی و لباس آنچنانی میپوشه و قیافه آنچنانی، خب بیچاره نمیدونه که چی رو فروخته، چی رو از دست داده. مثلا این بر اساس گوهر حیا میتونست تو یک ارتباط سحری با حضرت حق به یک مراتب عالی از عوالم انسانی دست پیدا کنه، یعنی راهو برش باز کنن، بگن بفرمایید. و این با همون حس مریمی و فاطمی خودش بره به دیدار حضرت حق در یک مراتب عالی عرفانی سیر کنه و اون نصیب و حظ رو داشته باشه. خب اینو از دست دادیم بیچاره، این از این چیزا دیگه خبری، این راهش بسته است، منتها این نمیفهمه که چی از دست داد. اینه مثلا الان این عملیات خیلی داره گسترده انجام میشه، منتها با یک نیت شوم و خطرناک. ببینید نیت شیطان همیشه شوم و خطرناکه، بعضی وقتا خیلی خطرناکه. یا وقت صرفا اینه که میخواد جامعه بشری رو کلن آلوده کنه، وقتی اینجوریه به بیپروایی و بیعفتی و بیحیایی و امثال اینها، خب این خیلی بده و خطرناکه. اما یه وقته که این طراحی شیطان برای اینه که پایگاه اصلی تولید مثلا معرفت و نجابت و حیا و صلابت و عزت رو بزنه. گرفتی چی میخوام بگم؟ میخواد اونجا رو بزنه، یعنی طراحی کرده برای اینکه اون کانون اصلی که از اونجا فهم، شعور، درک، فهم برین بین بشریت توضیح میشه، میخواد اونجا رو بزنه. این خیلی خطرناکتره. اونها مصممن برای تغییر ایران آینده، دختر خوبم، و اینو گفتن، ابهام ندارن، یعنی از این که این رو بخوان مطرح گفتن، ایران آینده باید تغییر کنه. بعد براش سناریوی به قول خودشون چیدن. یکی از ارکان اصلی تغییر آینده ایران همین تولید بی‌حیایی و ترویج بی‌عفتیه. نمیشه از کنار مسئله عادی گذشت. من دیدم بعضی وقتا بعضی از این آدم‌های سیاسی یه حرفایی میزنن، قصه میخوره دیگه، میگه اینا خدایا عقلشون کجا رفته؟ یعنی شما ببینید شیطان تو ذهن بعضی ها چه مداخله‌هایی کرده. مثلا حالا چه اهمیتی داره که بعضی هم مثلا اینقدر مسئله حجاب تاکید میکنن، دیگه این چقدر مهمه؟ بین این همه ما مسئله داریم، شنیدید شما این دیگه بارها، بین این همه ما مسئله داریم توی جامعه، ما شما وایسادید دارید رو مسئله حجاب اینقدر مثلا تاکید میکنید، چیه مگه قضیه؟ خب اینا متوجه نیستن حجاب نماد عفاف، نماد حیاست، پرچم حیاست. خب اینه، خب این وقتی که این پرچم وقتی بشکنه بیفته زیر دست و پا، شما میدونید چه فاجعه ای اتفاق افتاده؟ یه مثال شدی، یه مقدار که اون وقت برید جلوتر میبینید از عملیاتی که اونا کردن دیگه از دلش انسانهای عزیز، قوی، شجاع، عزتخواه، سربلند دیگه بیرون نمیاد. غیور نه، اینو توی خبری نیست، این همش رفته کارش دیگه، همچه کسی نیست. بله، اینم بحث امروز ماست، این بحث روز اتفاقیست که داره پیش چشم ما میفته. جالب اون کسانی هم که وایستادن دارن این عملیات شیطانی رو رهبری میکنن، در استعمار نو، نه استعمار فرانو، چون الان عصر چیه بچه ها؟ بله، استعمار فرانو، یه استعمار داریم، یه استعمار کهنه داریم، یه استعمار داریم، یک استعمار نو داریم، یک استعمار فرانو داریم. حالا عصر استعمار فرانو، ویژگی استعمار فرانو چیه که این روزگار ما هست؟ اینه که اون استعمارگر عملیات استعماریش رو انجام میده، طرف به جای اینکه ناراحت بشه براش کف میزنه، تازه بهش راه هم میده، امکانات هم در اختیارش میذاره. این میشه فرانو. میاد ذهنیت، اصلا میدون عملیات در استعمار فرانو اینه، ذهنیت اون جامعه ای رو که میخواد استعمار کنه، اون ذهنیتش رو تصرف میکنه، لازم نیست سرزمینش رو تصرف کنه، لازم نیست منابع اقتصادیش رو تصرف کنه، ذهنش رو میگیره. ذهنش رو که گرفت، اقتصادش رو گرفته، سیاستش رو گرفته، جغرافیا و سرزمینش رو گرفته، همه چیزش رو گرفته. الان اینه عصر استعمار فرانو، اینه به قول آیتی من ها میگه که ویندوز خودش رو میاره رو ذهن این، نصب میکنه. این دیگه از این طریق این پنجره های تعریف شده تماشا میکنه، کاملا میره توی اون چارچوب و اون نرم افزاری که من نصب شده، با اون نگاه میکنه، اینجوری میشه. و توی این فرض جالبه، یعنی شما به کسی که داره با تمام وجود بر علیه سعادتتون میجنگه مدال میدی. دقت کردی چی میشه؟ اینجوری میشه، اونو برای خودت عامل سعادت میدونی. این اتفاق بزرگ در پرتو یک فریب بزرگ رخ میده. یعنی اون کسی که داره این عملیات رو انجام میده فوق تخصص فریب داره و فریبکاری داره. میگن شیطان اصلا عملیاتش عملیات فریبه دیگه، اینا فوق تخصص فریبه. اون چیزی که الان شما در این جریان آمریکا و استکبار جهانی میتونید نگاه کنید، فوق تخصص فریب. جالبه، مثلا او داره اقدام میکنه علیه مثلا امنیت ملی ما، حیثیت ملی ما، عزت ملی ما، افتخارات من رو ملی میگم که خود فراتر روشه از مثلا دینی، علیه همه دارایی های ملی ما داره عملیات میکنه. وقتی یه عده تو تهران، تو رسانه، توی نمونم شبکه مجازی و امثال اینو برش کف میزنن و تو وای میستی همجوری متحیری، خدایا این دیگه چه معادله ایه؟ این داره تمام موجودی این شخص رو برباد فنا میده، اون وقت این برش کف میزنه، کورا میکشه. اینجوریه، این چقدر بزک شده میاد به میدان، چقدر بزک شده و چقدر آرایش کرده. یعنی شما حساب کنید یه پیرزنه 90 ساله فرتوته، یعنی که تمام وجودش رو ضعف و چین و چروب و زی، حالا بلازه چهره ای ما داریم صحبت کنیم، اینو فرض کنید یه جوری بتونن بزک کنن بشه یه دختر 18 ساله، این فوق تخصص فریب اینه. اینجوریه. انقدر اینو متخصصن که یک جانی بالفطره که اصلا خون آدم ها رو وقتی میخوره آرامش پیدا میکنه، خودش رو در قله حقوق بشر تعریف میکنه و قرار میده و پرچم حقوق بشر رو میگیره تو دستش، مثلا اینجوری عمل میکنه. ما تو یک چنین روزگاری قرار گرفتیم. کار ما خیلی کار مهمیه و این جمله پایانی عرض امروز منه که شما دختر خانمای بزرگوار و فهیم و بصیر، خدا بهتون این توفیق رو داده در یک چنین زمانی زندگی میکنید، در محور رویارویی با این جریان شیطانی همه جانبه نقشتون شده نقش سنگربانی و دیدبانی و ایناست. این لطف خدای متعال در باره شماست، خیلی باید قدر بدونید. هم سرمایه های وجودتون رو، هم زمانی رو که درش هستید، همین فرصتی که دارید. چون خیال نکنید آسونه که الان جناب عالی مثلا مسئول انجمن اسلامی مثلا مدرسه خودتون هستید. خیلی چیز جالبیه این، خیلی سنگر مهمی. یعنی اونجایی قرار گرفتید که نقشتون بیدارگریه، نقشتون افشا کردنه، اون چهره واقعی دشمنه، نشون دادن اونه به کسایی که نمیشناسن. یک بخشی از اقدامات شما این چیز هستی، معرفیه، آگاه سازیه، به خود آوردنه. نقشتون اینه که این سرمایه های وجودی عظیمی رو که در جان و روح و فطرت این بچه ها هست، اینا رو بهشون معرفی کنید. اینجا کار ساده ایه، خیلی نقشتون نقش مهمیه. آقا فرمده بودن نجات غریق، به بچه های انجمن اسلامی گفتن شما کارتون اینجوریه. این نیازمند فهم برتر، بصیرت بیشتر، معنویت افزونتر، این هست این سرمایه شما باید نقد بشه تا بتونید یک چنین سهمی رو تو مدرسه های خودتون داشته باشید. که من بارها گفتم کف عملیات اصلی ما با آمریکا مدرسه است. اینو خیلی هنوز نفهمیدم، متاسفم، نه یک ذره دو ذره، خیلی متاسفم. خیلی ها که باید میفهمیدن و باید بفهمن هنوز اینو نفهمیدن. عملیات اصلی دشمن با ما اونجاست. اونا میخوان از نسل آینده ما بگیرن، میخوان آینده ما رو بگیرن. آینده ما تو مدرسه هاست. اگر اینجا بتونن به ما ضربه بزنن، به آینده ما زدن. و شما درست توی یک چنین جایی سنگر زدید. این سنگرهای شهدا، سنگرهایی که از بیداران عالم به ارث مونده توی مدرسه ها، اینجا سنگر زدید و یک چنین نقشی دارید. خیلی باید به شما تبریک گفت و خیلی باید قدر خودتون رو بدونید و انشالله با هم باشید، خوش فکری کنید، تصمیمات خوب بگیرید. این حرفایی که الان دختر خانم زدن یا خانم اسد، این گزارشی که میدادن، من دیدم اینو به همه جا توجه داره. مسائل جهان اسلام، مسائل بین الملل، خیلی همین درسته ها توجه دارن، بیدارن، متوجهن. عرضم امیدوارم انشاءالله خدا من بهره شما رو روزافزون کنه از لطف خودش، از کرم خودش. جبهه حق و حقیقت به شخصیت های مثل شما خیلی نیازمنده، به حضور شما، به درخش شما، شما به مقاومت شما، به ایستادگی شما، به صلابت و صبر شما، به مهربانی، به صفا، به نجابت، به وقار و به همت‌های بلند شما نیاز داره که بتونه این کار بزرگ رو تو این قدم‌های پایانی درست برداره. ان شاء الله موفق باشید.
الله اکبر.